با سلام. ماده 5 اعلام جان هوشر میگوید هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی یا آزار یا طرد مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. هر انسانی به تنهایی و از زمان تولد دارای کرامت است و باید حرمت و احترام او حفظ شود. اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و کرامت انسانی بنا شده است. هیچ کس نباید مورد شکنجه و بیرحمی قرار بگیرد. چنین اعمالی شکستن حرمت انسانی محسوب می شود. شکنجه تنها به جسم فرد آسیب نمی رساند، بلکه کرامت انسانی او را لگدمال می کند و فرد در تمامی عمر برای داشتن یک زندگی راحت و عادی دچار مشکل می شود. و در این ماده به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی یا شکنجه به هر بهانه‌ای که باشه ممنوعه. اگر نظر تاریخی به این مجازات نگاه کنیم، می‌بینیم که شکنجه همیشه عمل مجرمانه نبوده. حتی گاهی یک عمل قانونی هم محسوب می‌شده. برای مثال در یونان قدیم مطمئن‌ترین را برای به دست آوردن اقرار شکنجه بود. منتر از اینها حاکمان تفتیش عقاید کفتونی ها را به وسیله شکنجه با زیون کردن. بنابراین زمان نکندان دور شکنجه عملی قابل قبول مخصوصا در جنگ ها بود. به طوری که این حق یک کشور بود تا اسرای کشور دیگر را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار بدن. اما این عمل کم کم منع شد و این منع به سرعت در صحنه بین المللی راه پیدا کرد و در صحنه بین المللی ابتدا کنوانسیون 1899 و 1907 و بعد کنوانسیون های ژنو 1949 و نیز پروتکل سال 1977 به این موضوع پرداخت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی به این من اشاره شده است. قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص من شکنجه تصویب شدند، خصوصا در فاصله سالهای 1973 و 1976. در مجمع عمومی نیز 5 قطعنامه در این مورد بدون حتی بدون یک رأی منفی تصویب شد. از همه اینها مهمتر در سال 1984 کنوانسیون حقوق بشر به توصیه مجمع عمومی کنوانسیونی را تصویب کرد که این کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی بود. و در این کنوانسیون شکنجه اینچنین تعریف شده است: واژه شکنجه به معنای هر عملی است که به وسیله آن درد یا رنج شدید هم از جسمانی یا روانی به خاطر اهدافی مثل به دست آوردن اطلاعات یا گرفتن اقرار از هر فردی یا مجازات کردن فرد به خاطر عملی که مرتکب شده است و یا مظنون به ارتکاب آن است و یا برای ترساندن و مجبور کردن آن فرد بنا به هر دلیلی از هر نوع آن به کسی وارد می شود و مشروط به آن که چنین رنج دردی به افتخار یا رضایت یک مأمور دولت یا شخص دیگری که در صلاحیت دولتی انجام وظیفه می کند وارد شود. ماده 2 این کنوانسیون دولت‌ها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی انجام بدن که این ماده تصریح کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می کند و مقرر می دارد اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این از طبق قانون مجازات می شود. این از بدون مطلق و بدون هیچ استثنایی هر گونه شکنجه از هم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده و آن را فاقد اعتبار می داند. و اصل 39 قانون اساسی باز هم تاکید می کند که حتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده 578 قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار اعلام می کند که هر یک مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر پرداخت دیه از 6 ماه تا 3 سال محکوم به حبس می شود و و چنانچه در این مورد دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات هر سه مذکور محکوم خواهد شد. و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مواصل مجازات واصل و عامل مجازات عامل قتل را خواهد داشت. ماده 233 قانون مجازات اسلامی اقراری را که اقرار کننده دارای اختیار باشد را ناخذ می‌زند، لذا اقرار فردی که مجبور به اقرار شده را غیر ناخذ و بدون اعتبار می‌داند. آیا این اصول در جمهوری حکومت جمهوری اسلامی رعایت می‌شود؟ شکنجه‌های جسمی و روانی که در بازداشت‌های جمهوری اسلامی انجام می‌شود و یا شکنجه‌هایی که بر خانواده زندانیان اعمال می‌شود مصداق چیست؟ شایع‌ترین انواع شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی در زندان‌های رژیم اعمال می‌شوند می‌توان به دو دسته جسمی و روحی تقسیم کرد. تمام رژیم‌های سرکوبگر استفاده گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی‌ترین و کارسازترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات به منظور دستگیری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نیروهای سازمان‌های مترقی و مبارز و مخالف خود نیستند. آنچه که رژیم جمهوری اسلامی را از دیگر رژیم‌های سرکوبگر دنیا متمایز می‌کند، تداوم شکنجه، آزار و اذیت و اقدام‌های خودسرانه و غیر انسانی بعد از دوران بازجویی و دوران تحمل کفر و حتی بعد از آزادی از زندان است. دامنه اقدام‌های سرکوبگرانه تا اونجا است که خانواده و کودکان زندانیان را نیز در بر می‌گیرد. چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست؟ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز مقصدی مهم در حمایت از حقوق افراد و گامی بلند در جهت تعمیق و گسترش مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب می شود و کنوانسیون منع شکنجه با اصل ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب آنها مقرر شد هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد تضمین شد. این کنوانسیون در دسامبر 1984 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل یک مقدمه و 23 ماده را تصویب رسید و ژوئن 1987 لازم الاجرا گردید. ماده یک این کنوانسیون میگوید شکنجه هر نوع عملی است که بر ضد تمامیت جسمی و روحی انسان صورت میگیرد، هم از این که برای گرفتن اقرار یا اعتراف باشد و یا به عنوان مجازات اعمال شود. تمام مجازات های بدنی اهم از قصاص و حدود که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده از مصادیق شکنجه است. از شلاق زدن گرفته تا قصاص عرف یا حدودی که مربوط به بدن انسان می شود، مثل بریدن دست سارق و بریدن دست پای محارب و بدترین نوع این عمل یعنی سنگسار که یک جنایت بزرگ است. لازم به یادآوری است که در حال حاضر 13 کشور جهان به ویژه تعداد قابل توجه کشورهای اسلامی که 24 کشور هستند عضو این کنوانسیون می باشند و تنها کشورهای آنگولا، بوتان، برونی، کنگو، جیبوتی، گینه، اریتره، فیجی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کره شمالی، ماداگاسکار، مالزی، مغولستان، میانمار، عمان، پاکستان، سنگاپور، سورینام، تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و زیمبابوه به این کنوانسیون نپیوستند. و اما چرا ایران به این کنوانسیون نپیوست؟ در مجلس سیستم قانون پیوستن به این کنوانسیون تصویب شد، چون همان موقع بیشتر کشورها عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده بودند، ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس سیستم را مخالف موازین شرعی تصویب داد. یعنی به خاطر همین عنوان و تعریف از شکنجه این که در این کنوانسیون وجود دارد، چون اگر این قانون تصویب می شد و ایران به اون می پیوست و خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و اون را عملا غیرقانونی اعلام می کرد. ضمناً موانع سیاسی پیش روی ایران در الحاق به کنوانسیون وجود شکنجه در زندانها و عدم شفافیت برای مقابله با شکنجه و رفع اون است. نظر به این که در قوانین جزایی ایران موارد نسبتاً زیادی از مجازات‌های بدنی به چشم می‌خورد، امکان پیوستن که به کنوانسیون 1984 را مشکل نموده است. با اینکه ایران کنوانسیون من اسکندر رفتار ظالمانه را امضا نکرده است، اما قبل از ظهور جمهوری اسلامی در تاریخ 15 فروردین ماه 1347 میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی امضا کرده و تا تاریخ 17 اردیبهشت 1357 تصویب گذارنده است و در این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است. در این میثاق هم شکنجه ممنوع است، ایران هم به اعلامیه جهانی رأی مثبت داده و هم میثاق بین‌المللی سیاسی را در مجلس به تصویب رسانیده است. پس نتیجتا مثل یک قانون داخلی برای جمهوری اسلامی باید لازم اجرا باشد. اما متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نص مکرر مواد اعلامی جهانی موکل و کنوانسیون های مرتبط با آن میپردازند، بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند. با تشکر از همکاران گرامی هم.